أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در آغاز سخن این لایحه الحاقی به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم رو امروز متاسفانه مجلس تصویب کرد، یعنی CFT رو پذیرفت و فقط هم به بهانه کم کردن فشار آمریکا پذیرفت، چون به صراحت تصریحی که ظریف امروز داشت این بود که نه من و نه رئیس جمهور هیچ تضمینی نمیدیم با این تصویب مشکلات حل بشه، فقط میخواییم بهانه کمتر دست به دست آمریکا بدیم. آمریکایی که به خاطر منافعش از معاهده محیط زیست پاریس خودش رو جدا میکنه، به خاطر اینکه ضرر بیشتری به ایران نرسانده است از برجام خارج میشه، ولی مجلس شورای دیگه اون صفت بعدی رو نمیتونم بگم، اون تصویب میکنه متاسفانه این لایحه رو، باید تسلیت بود واقعا. یعنی عملا ما افراد و نهادهایی رو که تحریم کرده بودن مثل حاج قاسم سلیمانی یا گروه صنایع موشکی کروز و سایر نهادها رو عملا ما پذیرفتیم با این تصویب و یک فاجعه اتفاق افتاد و نمیدونم کجا میخوان برن. باید انا لله و انا الیه راجعون گفت. برخواب میدونم برجامش رو نگهبان تایید کرد. عرض کنم خدمت شما، برجام رو قرار بود با اون شرایط و خطوط قرمزی که حضرت آقا مطرح میکنه دنبال کنن، ولی خب هیچ کدوم از خطوط قرمز عمل نشد. ما تمام عقب نشینان رو انجام دادیم، یک دانه عقب نشینی از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا انجام نشد. خب بحث ما درباره قمزنی به عنوان یکی از مصادیق تعزیه خانی بود که آیا قمزنی واقعا مصداق تعزیه هست یا نیست، مصداق شعائر الهی هست یا نیست. عرض کردم که آیه شریفه و من یعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب به زمیمه این قاعده ما من شیء الا وله حدان و این آیه شریفه و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، معلوم می شود که حتی اگر یک امر بسیار ارزشمندی به نام تعزیه و عزاداری برای امام حسین که به نظر من واجب کفایی است، عمده فقها مستحب مؤکد شمرده اند، باید حدودش رعایت بشه و کاری خلاف اسم تعزیه خلاف عقل و شرع انجام نشود. یکی از مصادیقی که محل بحث است قمزنی است. من جلسه گذشته جا داشت درباره قمه و قمزنی توضیح مختصری میدادم. قمه نام یک سلاحی است از آهن یا فولاد، مثل شمشیر میمونه ولی کوتاه‌تر و پهن‌تر از شمشیر، حالت انحنا و کجی هم نداره، دو لبش هم برنده است. معمولا شمشیر یک طرفش برنده است، قمه دو طرفش برنده است. و قمزنی هم در واقع یک کاری است که به مجروح ساختن سر خود یا سر دیگران در روز عاشورا انجام میشه، در حالتی که معمولا عزاداران با پای برهنه کفن پوش شعار حیدر حیدر یا حسین حسین رو سر میدن و دو سه ضربه معمولا بسنده میکنن. اما بعضی افراد گاهی اوقات حتی تا مرز بیهوشی به خودشون ضربه میزنن و زنان و کودکان هم این صحنه رو معمولا تماشا میکنن. این در واقع عملیات قمزنی است و حتی گاهی اوقات بچه ها رو هم از باب تیمن و تبرک هم حتی قمه میزنن و صحنه هاشون رو دیدید دیگه، بچه مثلا چند ماهه یا دو سه ساله گریه میکنه و با قمه سر او رو مجروح میسازن. این که از چه زمانی این کار به عنوان عزاداری انجام گرفته دو تا قول هست. یه قول اینه که میگه از زمان صفویه به وجود آمد، شروع قرن زنی از زمان شاه عباس بوده، اونم ارتش گروهی از ارتش قزلباشه. شاه عباس قمه زنی میکردن تو حیات و دستجاتی که داشتن، ولی قرائن نشون میده به احتمال قوی از زمان قاجار این صورت گرفته. قمه زنی ظاهرا در زمان صفوی هم خیلی مدرک محکمی نداره که بوده، بیشتر در زمان قاجار انجام گرفته و لذا فتاوایی هم که در این باب داریم از شیخ انصاری به بعده، یعنی قبل از شیخ انصاری فتوایی درباره حلیت یا حرمت یا جواز و عدم جواز قمه زنی نداریم در بین فقها. خود این یه قرینه مهمی است که این در دوره قاجار اتفاق افتاده. و عرض کردم که از شیخ انصاری به بعدم عمده فقها به تحریم و حرمت یا عدم جواز قمه زنی فتوا دادن. شیخ انصاری در سرور العباد رساله عملیش می‌فرماید زخم زدن بر بدن در تعزیه داری امام حسین که ضرر بر بدن باشد حرامه، اما سینه زنی که درد همون وقت انسانی دردی احساس میکنی این در واقع حلال، اشکالی نداره. ولی میرزای شیرازی رضوان الله علیه ایشون میگه قمه زنی و سینه زنی که حتی باعث سرخی پوست میشود این حرامه، چون ضرر به بدن، حالا چه همون لحظه درد آدم داشته باشه یا بعدا دردش استمرار پیدا نکنه یا استمرار داشته باشه. و مرحوم اسد کاظم یزدی هم یک معیاری دادن، فرمود که تعزیه داری سید و شهدا رو باید از خود ائمه به ما برسه، زخم زدن از ائمه به ما نرسیده است و علمای سابق هم رخصت ندادن. توجه دارید، ولو ولی هم اجازه بدهد این ارزشی نداره و قمه زنی و هر کاری که زخم بر بدن وارد بشود، مثل زنجیر زدنایی که با تیغ زنجیر ببستن و زنجیر میزدن یا قمه زنی، اینا همه حرامه، چون این نوع تعزیه داری از ائمه ما نسته. زارن اسد کاظم یزدی معتقده به هر حال باید ما ویژگی های حالا اگر هم مصادیق رو خودمون ابداع بکنیم، ولی بعد ویژگی های تعزیه داری که از سید و شهدا از اهل بیت به ما رسیده، تعزیه داری سید و شهدا که از اهل بیت ما رسیده بعد داشته باشه و الا مجاز به اون اعمال نیستیم. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی هم این تعبیر رو داره که ان استعمال السیوف و السلاسل و طبول و الابواق و الابواق و ما یجری الیوم امثاله فی مواکب العزا بیوم العاشورا انما هو محرم و غیر شرعی. تمام این کارهایی که با شمشیر و زنجیر رو نمیدونم اینها که زخم بر بدن وارد میکنه اینا حرامه و شرعی نیست. یه شایعی مطرح شد که اسد ابوالحسن اصفهانی مثلا دست از این فتوا برداشته و عدول کرده، قبلا مثلا معتقد به حرمت بوده بعد قائل به جواز شده، در حالی که اینطور نیست. این سوال از آیت الله عظما بهجت پرسیدن، ایشون فرمود تا آخر عمر اسد ابوالحسن اصفهانی مخالف قمه زنی بود ولی از معنی کردن این کار عاجز ماند، احساس کرد دیگه ثمره ای نداره که بگه، لذا گاهی اوقات هم مثلا ارجاع میداد به مراجع دیگه. و یا مرحوم عاشق محمد حسین کاشف القطا میفرماید قواعد فقهیه و روش استنباط احکام شرعی دلالت داره بر حرمت قمه زنی و زنجیر زنی. عرض کردم زنجیر زنی ها در اون زمان هم با تیغ بوده، حالا این زنجیر زنی فعلی را میشه حرام میدانسته یا نه من اطلاع ندارم. اسد محسن حکیم هم باز به همیشه که عرض کنم مرحوم فرزندشون شهید حکیم اسد محمد باقر حکیم میگه پدرم میگفت ان قضیت تطبیر این همی قمه زنی یه غصتون فی حلقومنا، یه خلاصه غصه تو گلوی ما گیر کرده این که نتونستیم حلش کنیم. امثال آیت الله خویی هم که میگن اصلا قمه زنی داخل در استحباب نیست، اگر هم موجب ضرر معتدم به یا حتی که توهین به مذهب بشه جایز هم نیست و حرامه. امام رضوان تعالی علیه هم وهن مذهب رو مطرح کرده، به همین شکل آیت الله تبریزی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله سید کاظم حائری، آیت الله جوادی آملی و تقریبا عمده فقها حکم به حرمت این مسئله دادن. اگر بزرگان و فحولی مثل مرحوم محقق نائینی در فتوا جواز فهمیده میشه، فتواییشون ایشون داره بیرون آمدن خون از پیشانی در اثر زدن شمشیرها و قمه ها اقوا جواز است، یعنی فتوا نداده اقوا جواز است، در صورتی که از زیانش محفوظ باشد، قید داره، یعنی اگر محرز شد که زیان داره باز حرمته. و لذا میفهمه کسانی که عارف به استعمال شمشیر و قمه نیستن احوط خود اینه که خودداری کنن. اینم در واقع یعنی باز جواز رو مشروط بیان کرده آیین نائینی. تنها کسی که ما دیدیم تو فتاواشون مطلق میگه جایزه، این جزء شعائر و تعزیه و ایناست، حتی قید ضرر هم بیان نکردن، آیه آسی صادق شیرازی است. حتی مثلا آسی محمد شیرازی برادرشون هم حتی تعبیر داره که در صورتی که ضرر متعارف باشه و ضرری رو شامل نشود جایزه. ولی اینا دیگه قید ضرر رو هم برداشتن. خب عرض کنم خدمت شما، ما چند حیثیت تعلیلیه رو من بر حرمت عرض بکنم، بعد بریم ببینیم اصلا دلیل یا دلایلی برای جوازش هست یا نیست. یکی از حیثیت‌های تعلیلی که میشه حکم به یعنی فتوا داد به حرمت قمه زنی ضرر است، ضرر به خود اون شخصی است که قمه میزنه. این کافیه یه قدری از نظر پزشکی و از نظر روانشناسی بررسی بشه، موضوع شناسی بشه، یعنی موضوع ضرر رو، تا بعد خب اون اصل اینکه فکل و اضرار به تعبیر شیخ انصاری، کل و اضرار به نفس اول غیر محرم، قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که علما همه معتقدن لم یفرقوا بین الاضرار به نفس و الاضرار بالغیر، همه گفتن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و در رساله نفی ظاهر شیخ انصاری می‌فرماید قد استفید من الادله العقليه و النقليه تحريم الاضرار بالنفس. حالا ببینیم موضوع ضرر با قمه زنی از نظر پزشکی قابل اثبات است یا نیست. شما به هر متخصص پزشکی که متخصص مغز و اعصاب است مراجعه کنید، حرفشون اینه، میگن که گردش خون در پوست سر به سرعت و به خوبی انجام میشه نسبت به سایر اعضای بدن، لذا چون گردش خون در پوست سر با سرعت داره انجام میشه، حتی جراحت کوچک هم میتونه باعث خونریزی بشود، نه جراحت های عمیق، حتی جراحت کوچک. این یک. دو، این ضربه زدن ها میتونه باعث شکسته شدن قطعات استخوانی زیرین پوست بشه و خود شخص ممکنه متوجه هم نشه و عفونت به پرده مغز برسه. این دو. سوم، این قطع برخی از عروق و اعصاب میتونه بیماری های هیپاتیت بی رو هم دنبال داشته باشه. امروزه بیماری هپاتیت بی خیلی رایجه، مثل گذشته نیست، توجه دارید. خب اینم میتونه یک عاملی که احتمال عقلایی داره نه احتمال مشغولی. با این چند تا ویژگی که خدمتون عرض کردم معلومه که قمه زنی از نظر پزشکی قطعاً مصداق ضرر هست. خیلی فرق داره با سینه زدن که اگر مثلا بگیم خب پوست قرمز میشه، این بعدن مثلا یکی دو ساعت بعدش مثلا خوب میشه، توجه داریم. اما قمزنی اینطور نیست، یا زنجیرزنی با تیر اینطوری نیست. خب میدونی یه دست جمعی میرن کفن میپوشن، این خونه ها رو زمین ریخته میشه، توجه دارید، و همین باعث میتونه انتقال بیماری های خطرناکی بشه که امروز شیوع داره این بیماری ها. لذا ضرر یک ضرر عقلایی است، ضرر ضرر نشخوری نیست. از نظر روانی هم میتونه ضرر داشته باشه برای اونایی که میبینن، مثلا بچه ها، زنانی که دارن این صحنه ها رو میبینن. خب قرآن هم که میفرماید و انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، اینم که نص قرآن است، لا ضرر ولا ضرار فی اسلام هم داریم. علاوه بر این دلائل یه قاعده نفی عسر و حرج هم داریم. یرید الله بکم العسر، یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، در آیه 185 سوره بقره. خداوند هیچ موقع اراده نکرده سختی آدم سختی بکشه. خب این نوع عزاداری ها یه سختی است، یه زجره، یه عسره، یه حرجه. خدا همچی چیز اراده نکرده. بعثت الیکم بالحنفیت سمحت سهلت البیضا، پیغمبر اکرم میفرماید من مبعوث شدم که یه آیین حنیف و مستقیم، نه جنیف که در منحرف است، آیین مستقیمی که آسان هم هست، سمحه هست، عرض کنم سهله هست، یعنی هم سهله هم آسانه هم بیضاست، روشنه. خب موضوع قمزنی هم عسر آوره، هم ضرر آوره، هم با شریعت سمح و سهله نمیزازه. این به لحاظ شخص، خود شخص. اما اگر نگاه اجتماعی و نگاه بین المللی داشته باشیم، قطعا قمزنی وهن تشیع است، وهن مذهب. وهن هم وهن نوعی ها، به ممکن یه نفر پیدا بشه اعمال حج ما رو هم مثلا وهن تلقی کنه، اما وهن نوعی نیست. مردم دور کعبه دارن طواف میخورن، کسی به کسی ضرر نمیزنه، توجه داری؟ بله. مثلا فرض بکنید اگر تو حرکات منا ضوابطی رو رعایت نکنن، مردم از تشنگی از دنیا برن، بله مردم دنیا ما رو مسخره میکنن، میگن این اعمال رو چطور نمیتونید درست کنترلش کنید کسی آسیبی نبینه. اما اصل اعمال حج یا حرکت منا رو یا مثلا رمی جمرات رو که حرکات عبادی نمادین هست، نه اینو کسی نمیگه وهنه. حالا اگه یه کافری هم پیدا شد مثلا این رو وهن تلقی کرد، وهنه نوعی نیست. اما اینکه یه دست جمعی، یه گروهی کفن بپوشن، پای برهنه، زنان و کودکان هم ببینن، سر تا پا خون، با قمه زدن خون به سر و صورت و لباس ها ریخته بشود، خب این وهن نوعی داره، این دین، این مذهب تشیع. امام حسینی که برای هدایت آمده، امام حسینی که اومده مردم رو هدایت بکنه، الان بشه ابزار دست در واقع این خدمت رو عرض کنم افرادی که دنبال وهن تشیع. این ادله که خیلی هاشون میتونه به عنوان حکم ثانوی تلقی بشود، ازش استفاده کرد که چه این کاری حرام. از اون طرف ما از امام حسین علیه السلام داریم که توصیه میکند به ام کلثوم، به فاطمه، به زینب، به سکینه یا سکینه، به عرض کنم خدمتون اهل بیتش که لطم نزنید، پیرهن پاره نکنید، مو پریشان نکنید. اینو امام حسین علیه السلام در چند مورد در حادثه کربلا داره. یعنی به خودتون آزار ندید، حیثیت تحلیلیش اینه، این کارو نکنید. یعنی من میخوام اینو عرض بکنم، با حکم امام حسین علیه السلام حرمت اولیه قمزنی استفاده میشه با این توصیه امام حسین علیه السلام. اگر بخوایم به قاعده لا ضرر یا نفی حرج و عسر و وهم تمسک بکنیم، خب از باب حکم ثانوی حرمتش استفاده میشه. حالا ممکنه کسی بگه نه، حالا ما مثلا قدیما انجام میدادیم وهمی نبود. خب مقتضیات زمان و مکان اثر داره در تغییر موضوع. قبلا رسانه نبود، قبلا این همه ترویج نبود، قبلا مثلا فرض کنید در بصره یه هیئتی جمع می شدم و قمه می زدم، یه عده‌ای می دیدم و سلام. بعضی از خاطر نویسان از مثلا مستشرقان یا سیاست مداران این صحنه رو می دیدن تو خاطراتشون می نوشتن، بعدا تو کتاب ها الان مثلا می بینیم ثبته. ولی الان زمان و مکان رسانه است، دست شما نیست. این ترویج میشه در دنیا و همه دنیا میبینن که این چه نوع عزاداری هست و وهن تشیع شما. این که فقها دارن میگن اگر وهن مذهب شیعه هست، یعنی دارن احتمال اخلایی میدن که همچی شرطی میکنن، میگن وهن شیعه نشود. یعنی حالا اگر هم میخواید انجام بدید، ضرری هم برای شما نداشته باشه، برید توی پستوی بایشید اونجا قمه بزنید، چون اگر علنی شد وهن تشیعه. توجه دارید؟ پس ما هم به حکم اولی هم به حکم ثانوی، مخصوصا وقتی نگاه اجتماعی به این مقوله داشته باشیم، فقه و نظام به این مقوله، روی کرده فقه و نظام به این مقوله داشته باشیم، میتونیم حکم به عرض کنم حرمت بدهیم. حالا یه عده اومدن برای جواز این مسئله به دلائلی تمسک کردن، مثلا گفتن آقا اگر این جایز نیست وقت حجامت هم جایز نیست، حجامت هم زخم زدن بر بدن است. خب این قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون حجامت رو همه اطباء میگن یک راه وسیله درمانه یا سلامتیه، اونم یه آدابی داره، زمان خاصی داره، بعد یک آیین خاصی داره، آیین بهداشتی و پزشکی و طبی خاصی داره. و احد الناسی از آقایونی که غالب جواز قمزنی هستن نگفتن قمزنی یک وسیله درمانه، هیچ که نگفته، هیچ پزشکی حرفو نمیزنه، هیچ طبیبی نمیگه قمزنی برای درمان هست، اما حجامت بودن برای درمانه. بعد یه وقت ممکنه انسان لازم باشه پیش طبیبی هم برود، جراحی مثلا عضوی از اعضای بدنش هم قطع کنن، یه عضوی از اعضای بدنش رو بردارن، فاسد شده بردارن، این اشکال نداره، برای دفع ضرره. اما قمزنی رو کسی هیچ که نگفته برای امر درمانی یا بهداشتی است، عکسش رو گفتم، اما این طرفش رو کسی نمیده. رضا قیاس معرفارق. بعضی ها خیلی جالبه، برای اینکه جواز اینو درست کنن تمسک کردن به خوابها و کرامتها و آقا اینایی که قمزدن چه کرامتهایی دیدن، نمیدونم خوابهایی دیدن. این هم یه چیز خیلی عجیبیه متاسفانه در بین متدینی که منبر هم گاهی خود بعضی از این اهل منبر برای اینکه مطلبی رو جا بندازن به خواب تمسک میکنن. آقا خواب، این همه ما بحثای اصولی خوندیم، هیچ جان حجیت خواب رو ندیدیم کسی بگه. حجیت خبر واحد رو گفتن، سیره عقلا تایید میکنه، اما کجا سیره عقلا حجت خواب رو تایید میکنه؟ کدوم عالمی حجت خواب رو تایید کرده؟ خواب این همه خوابها که بخش عمدش از خاص و احلام هم توجه داری. الان همین جریان احمد اسماعیلی که تو جامعه ما هم هست، اینا هم میگن خواب قبول ندارید، این ذکر رو بخوانید خواب میبینید. اصلا فرض کنید ذکر رو گفتیم خوابم دیدیم، چه حجیتی داره؟ خواب خیال متصله که شیاطین و جنیان هم در خیال متصل آدم ها میتونن تصرف کنن، اعتباری نداره. شهود عرفا رو ما میگیم بعد عرضه کنیم به قرآن و سنت، بعد تاییدش کنیم. یا بعضی ها که مثلا زود گرایش عرفانی در آیین نجفی ها مرسوم بود، یه مزاح ولی قریب به واقع، مزاح قریب به واقع رو میگفتن، میگفتن که عرض کنم خدمتتون، اینایی که معمولا توان تدریس سطح نداشتن که کفایه و رسائل مکاسب و درس بگن، اینا زود میرفتن درس خارج شروع میکردن. چه درس خارج با متن میخوای بخونی؟ هنر تو بدخانه اگر راست میگی عبارت های مرم آخوند رو بیا معنا کن، اگر تونستی معنا کنی وقت برو درس خارج بده. بعضی از زود درس خارج شروع میکنن. حالا ما اساتیدی داشتیم تا آخر عمرشون ساعت تدریس میکردن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله وجدانی رو، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ستوده رو، تا آخر عمرشون. حالا آیت الله ستوده هم یه درس خارجی داشت و سطحش رو همیشه داشت، توجه داری؟ متن تدریس میکرد، تدریس متن کار سختی است. اما وقتی کسی نمیتونه متن تدریس کنه، میخواد آیت الله هم بماند، خب میرن درس خارجی زود شروع میکنن. وقتی اینایی که درس خارج نمیتونستن بگن زود میرفتن عارف میشدن، یعنی دستورالعمل رو سیر سلوک میدادن، گردنی کج میکردن و آقا برای این مناسبت 70 بار این ذکر رو بگو، 80 بار این ذکر رو بگو، بعد هم یه حال معنوی و عشقی و زاری و توجه دارید. حالا بعضیشون واقعا صفایی داشتن، نمیگم حالا فیلمه، اما خب راحت تره. بعد هم آدم ببین، شما علامه در هم بشی ممکنه مثلا کلام یه 50 نفر هم مرید پیدا کنی، صد تا نمیشه، اما اگر عارف بشی هزاران نفر مرید بعد دور جمع میشن، توجه داری؟ تازه اون 50 نفر هم میان ازت وجوهات بگیرن، اما وقتی عارف شدید هزاران نفر نظرت میکنن، هی وجوهات برات میارن، توجه دارید؟ بذار در نجف میگفتن عارف شدن ساده تر از درس خارجه، درس خارج هم ساده تر از درس تدریس سطحه، توجه دارید؟ خب اینایی که زود عارف میشن با چی مثلا این مرید ها؟ آقا کرامت ها، خواب ها، توجه دارید؟ بعد بعضی افراد هم خب تو این وسط ممکنه یه منافعی داشته باشن، بگن آقا ما دیشب خواب استاد رو دیدیم که چنین و چنان، آقا یه دفعه در حال خلسه‌ای به من ندا رسید که آقا میخوای سقوط نکنی دست این استاد رو بگیر. از این حرفا و چه بساطی تو این دنیا رو، نه کشور ما تنها نیست، همه جای دنیا، توجه داری؟ من توی کشورهای مختلف اینقدر دیدم اینایی که خلاصه ادعای طریقت دارن، بعد وقتی باشو صحبت کنیم من الذین لا یعلمون هر من البر، اصلا شوت با این همه مرید، توجه داریم دیگه؟ اینو خریت نگیم چی بگیم؟ واقعا یه حماقت، توجه داریم؟ یه ذره آدم یه حالت معنوی عرفانی پیدا کنه، بساط دکون دفتر دستک، و بعضی از خواص حتی مرید میشن، بعضی از اهل معرفت خواص، توجه داری؟ میگه بابا این آقایی که داره ادعا میکنه، بابا آیه قرآن رو غلط میخونه، اصلا غلط معنا میکنه، واژه‌ها رو درست تلف میگه، آقا این اصلا عمدن این کارو میکنه که همه مریدش نشن، زود یه توجیه درست میکنه. چه خواب چه حجتی داره؟ کرامت چه اعتباری داره که بر اساس این ما بیاییم یه مصداق برای تعزیه داری امام حسین علیه السلام درست کنیم؟ فقه که نمیشه این تو درست کرد. اگر این طور باشه خواه یه کسی خواب میبینه خمس نده، خواب میبینه آقا اصلا لذت دارن اینو، میگه حتی گفتن آقا حتی قمه زدی زدی نماز نخون. توجه کن ما خواب دیدیم، اولیا الهی گفتن واجبی رو کنار بذارن به خاطر یه خواب و یه. غیر از این به روایاتی هم یا اخبار تاریخی هم تمسک کردم، من مهمترینش رو عرض میکنم. یکی در جواز قمزنی به روایت خالد ابن صدیر تمسک شده، زارن ضبطش صدیر، صدیر نباید باشه، صدیر احتمال خیلی قوی. خالد ابن صدیر، البته اینو به شما عرض کنم، عمدتاً که فقهایی که گفتن قم جایز است تمسک بی ادله نکردن ها، این بازار تبلیغاتی این کارو میکنه، ولی اونا میگن که خب این مشتاق عزاداریه، ما میگیم نه مشتاق عزاداری هم نیست، میگن وقتی ضرری نداره خب مثلا اس اباحه است، به تمسک بی کردن اباحه رو گفتن. حالا من اباحه رو بگم، اصالت و اباحه وقتی است که ما دلیلی بر نفیش نداشته باشیم، اینجا دلیل داریم، هم توصیه امام حسین علیه السلام است که این کارهای لطمز آسیب زدن به خود رو نداشته باشیم، و هم عرض کنم خدمتون قاعده لا ضرر و نفی وهن تشیع اینا است، ازا جای اصالت و اباحه نیست. اما بعضی‌ها به روایت خالد ابن صدیر تمسک کردن. این روایت حالا خلاصش اینه که می‌فرماید که ولا شیء فی اللطمه علی الخدود سوى الاستغفار و توبه، اگر کسی لطمه زد به خودش، دست به صورتش زد، لطمه زد و آسیبی به صورتش زد، این کفاره‌ای نداره جز استغفار و توبه، باید استغفار کنه توبه کنه چون به بدن خودش آسیب زده، یعنی مثلا لازم نیست دیه‌ای بده. بعد داره که وقد شققنا الجیوب و لتمنا الخدود الفاطمیات علی الحسین ابن علی علیهم السلام و علا مصری تل تمل خدود و تشق الجیوب. خالد ابن صدیر میگه، میگه دختران فاطمه سلام الله علیها در سوگ امام حسین علیه السلام گریبان خود رو پاره میکردن، به صورت خودشون سیلی میزدن. این روایت از امام صادق، من فراموش کردم، خالد ابن صدیر از امام صادق نقل، اینا صورت خودشون سیلی میزدن، گریبان پاره میکردن. بعد حضرت میگه که جا داره بر مثل چنین مصیبتی سیلی به صورت زده بشه، گریبان پاره کنن. این پس معلوم امام صادق علیه السلام تجویز کرده اینو. عرض کردم فقهایی که میگن قمه زدن جایز است یا اقوا جواز است، اصلا به این روایت خالد بن سعدی تمسک نکردن. چرا؟ چون تصریح میکنن و میفرماین که این روایت سندش ضعیفه و اصلا هیچ فقیه در احکام فقهی به این روایت تمسک نکردن، استفاده نکردن. مثلا شهید ثانی در مسالکش میگه، میگه سند این روایت ضعیفه، خالد ابن صدیر هم فردی غیر موثقه، شیخ صدوق هم میگه کتابای این شخص جعلیه، حالا توی این روایت محمد ابن عیسی هم هست که اینم فرد ضعیفی است. آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه داره این روایت به خاطر ضعف سندش اصحاب ازش اعراض کردن، آیت الله گلپایگانی هم میگه سندش ضعیفه، و آیت الله خویی و بقیه بزرگان فرمودن که، حالا بعضی بزرگان دیگر مثل مرحوم آیت الله سید احمد خانساری در جامع المدارک میگه که اصلا این تناقض هم در این روایت هست، یه تناقضی رو از این روایت استفاده کرده. و خلاصه این روایت رو از حیز انتفاع ساقط کرده. این یک دلیل روایی که بعضا تمسک کردن. دلیل دیگر که این رو باز دوستان شنیدن، سر به محمل کوبیدن حضرت زینب سلام الله علیها است، که این رو یه شخصی به نام مسلم جساس گچساز بوده، در کتاب منتخب طریحی این نقل شده. میگن وقتی ابن زیاد مرا برای تعمیر دارالخلافه آورد و داشتم سرگرم گچکاری بودم، متوجه شدم از اطراف کوفه سر صدا و فریادی بلنده. به خادمی که همراه ما بود گفتم برو ببین چه خبره. بعد خب آمد خبر داد و دیدیم بله سر حسین ابن علی سلام الله علیه ما هست و اهل بیت رو هم آوردن. گفتن اینا خروج کردن. پرسیدیم کیم معرفی کردن؟ میگه من اونقدر به صورتم زدم که ترسیدم مبادا چشمم از دست بده. بعد میگه دستم که گچی بود و شستم و رفتم پشت قصر و اونجا نظارگر این سرها و اسرا بودم و 40 سر بر روی در واقع 40 شتر آوردن، حرم و زنان و فرزندان فاطمه سلام الله علیها رو هم آوردن. و تو اون لحظه میگه دیدم که حضرت زینب خلاصه سر به محمل کوبید و خون از زیر مقنعش جاری شد. این هم به عنوان یک در واقع جواز قمزنی رو. خب حالا حضرت زینب این کارو کرده، از کجا استفاده میشه قمزنی جایزه؟ اینکه چه وجه توجیه در واقع استنباطی داره که قمزنی جوازش ثابت میشه؟ علاوه بر این اصلا خود همین خبر تو هیچ جا نقش نشده الا از مسلم جساس. و اصلا کتب تاریخی میگن اصلا اهل بیت محمل نداشتن، عمده کتب تاریخی میگن. یعنی خبر درستی نیست. بعد هم از کجا معلومی حضرت زینب بوده؟ شاید یکی دیگر زنان دیگر بوده. خب زنان فراوانی بودن، یا کجا تشخیص دادین حضرت زینب بوده؟ توجه داری؟ اولا محامل و هودج و اینا رو میگن در روایات تاریخی اصلا ذکر نشده، فقط همین طریقی نقل کرده، هیچ جای دیگه نقل نشده. و اصلا اینا محمل نداشتن، اینا رو بر اشتران برهنه سوار میکرده بودن. و خدمت رو عرض کنم همین یک خبری که قابل اعتنا نیست. بعضی اوقات تمسک کردن گفتن آه انبیا در مسیر کربلا مثلا یه حادثه‌ای براشون اتفاق میافتاد، خون از بدنشون جاری میشد، از این میخواستن نتیجه بگیرن که پس ما در حادثه به خاطر حادثه کربلا میتونیم قمه بزنیم. این روایت هم اولا روایت ضعیفی، سندش معتبر نیست. ثانیا حالا انبیا از این مسیر عبور کردن و بدنشون زخمی شده در اثر یه حادثه‌ای، مثلا پاشو به جای خورده پاشو زخمی شده، بدنشون به جای گیر کرده زخمی شده. این چه دلیلی داره برای اینکه این دلالت بر جواز قمع زنی باشه؟ بله؟ خب ما موضوع که قاعده فقهی نیست، این قیاس مع الفارقه، تمثیله. از این که جواز این حادثه تکمینی است، شما عملتون با اختیار خودتونه. آیا انبیا با اختیار خودشون بدنشون زخمی میکردن در کربلا؟ یه حادثه براشون اتفاق میفته بدنشون زخمی میشد. تو این اخبار همشون ضعیف و سند و قابل اعتنا نیستن. من عرضم تمام، هیچ دلیلی بر جواز قمه نیست مگر اصالت الاباحه که بعضی آقایون از فقها تمسک کردن. اصالت اباحه هم جاش اینجا نیست، برای اینکه هم ضررش به لحاظ فقهی، به لحاظ پزشکی قابل اثباته و هم به لحاظ روانشناسی و هم توصیه‌ای که امام حسین علیه السلام مقاتل نقل کردن، سید ابن طاووس در لحوف هم نقل کرده که توصیه کرد به اهل بیتش که به خودتون آسیبی نزنید. و تازه این دلیل میشه که به حکم اولی، نه تنها حکم ثانوی، وقتی بعضی فقها میگن به حکم ثانوی جایز نیست، به حکم ثانوی در واقع حالا از باب حفظ نظام اسلامی و نفی وهن تشیع یا نفی ضرر و حرج یا توصیه‌ای که امام حسین علیه السلام بر نفی لطمه زدن به اهل بیتش فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله.
چه مبناییه؟
آقا هم مسئله ضرر رو مطرح کرده، هم رهن تشیع. این نکته هم دوستان توجه باید بکنن، آقا حکم ولایی هم داده است که این کار حرامه، لذا بنابر فتوای همه مراجع، بنابر مراجع حکم ولایی مقدم بر فتوای دیگرانه، یعنی اگر هم کسی فتوا داده باشد حکم ولایی مقدمه، باید حکم ولایی که فهمده جایز نیست
علنی،
چه در خفا چه در علنی، ولی البته حیثیت تحلیلیش هم ضرر و وهن تشیع و اینا رو مطرح کرده.
زمان متوکل
مثلا میرفتن یعنی داشتن که مثلا دستشون باشون قد میشد
برای زیارت امام حسین، این تا
اون در واقع زارن یه مجوز از معصوم داشتن،